بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شویری، 19 اردیبهشت 97.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی دائم اجمعین من الان الی قیام یوم. ببینید، ما تو جلسه قبل اشاره کردیم که اصل نکته‌ای که منشأ میشه که ما در علم اجمالی در مرحله اصول عقلیه قائل به لزوم احتیاط بشیم، قاعده مقتضی مانع هست. خب اینجا یک اشکالی بعضی از دوستان مطرح کردن که چرا به اطلاق دلیل تمسک نمی کنید به قاعده مقتضی مانع، یعنی به ظهور ادله احکام در فعلیت به تعبیر دیگه تمسک نمی کنید، که قبلا هم گویا در بعضی از بحث‌ها به این شکل مطرح شده بوده که ان دلیل ظهور در فعلیت داره، ما اگر اصل عملی برخلافش نباشه باید این ظهور اخذ کنه. حالا من یادم نیست قبلا چیزی رو بحث کردم، اگر حالا این بحثی که الان میکنم اگر سابق برخلاف اینم بحث کرده باشم، این ولی شکلی که الان عرض میکنم اصلاح بشه. پاسخ مطلب اینه که اصلا آیا ادله احکام یک ظهوری داره به نحوی که این در فعلیت، به نحوی که اصلا ادله احکام واقعیه که انه نافی حکم ظاهری باشه؟ چون اگر ادله احکام ناظر به فعلیت من جمیع الجهات باشه ولو ظهورش چنین باشه، معناش اینه که خود ادله احکام میگه که حکم ظاهری وجود نداره. البته اگر حکم ظاهری اومد این ظهور رو باید شفیت کرد، ولی آیا اساساً همچی ظهوری داره؟ به نظر نمیرسه ادله احکام نه اقلاعاً همچی ظهوری داره نه شرعاً. و وقتی ادله احکام اون فعلیتی که هست، فعلیت در مرتبه حکم واقعی، یعنی فعلیتی که اگر علمش حاصل بشود محرکیت ایجاد میکند، نه فعلیتی که حتی در ظرف شک، در ظرف جهل، امثال این هم محرک باشه، که اجراء حکم ظاهری در ظرف جهل مخالف ظهور دلیل باشه. همچه ظهوری به نظر نمیرسه ادله داشته باشه. اونی که دلیل ظهور داره یک نوع، حالا یا فعلیت به معنای حکم واقع، فعلیتی که منافیه با حکم ظاهری نیست. و همین جهت هم ما این مطلب رو گفتیم که ما در شبهه بدویه قائل به احتیاط نیستیم در مرحله حکم عقل. اگر این بیان باشه در مرحله حکم عقل هم باید میکنن چی؟
شاهد
بدویه هم باید قائلیم.
ما همون موقع اشکال میکنیم جواب میدادیم، تفصیل قائل میشدید بین اجمالی و
نه
شاهد بدویه. فهمیدید اینجا میشه به اطلاق نصف کرد، اونجا نمیشه.
خب میگم بحث اطلاق نیست مشکل، چیزی که هست بحثی که اینجا وجود داره بحث اصلا اون چیزی که حکم واقعی هست، اون ظهوری که احکام واقعی داره، ظهور در فعلیت به معنایی که منافات با حکم ظاهری برخلاف نداره، به این معنا ظهور داره در این که اگر اون حکم واصل بشه محرک میشه، ظهور داره که یک ملاکی در حکم واقعی وجود داره که اون ملاک ذاتاً اگر مزاحمی نباشه لازم الاستیفاست،
صرفاً
مثبت مقتضیه. در نتیجه اون چیزی که وجود داره مثبت مقتضی هست، بنابراین مشکل هست که ما اصلا اینجا ها بخواییم
اطلاعات همیشه
اینجا طبیعتاً در اینجور مواردی که ما هستیم نه نه در همه موارد اینجا چون مطمئن در مقابلش در اخذ به اطلاعات برای دفع احتمال وجود حکم ظاهری بله این همینه بار برای دفع وجود حکم ظاهری بنابراین در مرتبه حکم عقل که ما داریم مشی میکنیم یعنی نمیدانیم که آیا مزاحمی وجود دارد برای اون حکم ظاهری نمیدونیم شارع چه حکم ظاهری جعل کرده حکم ظاهری تفکیسی جعل کرده یا حکم ظاهری الزامی جعل کرده معنیش اینه که ما شک داریم در وجود مزاحم مجرای قاعده مقتضیمانه هست و امثال این هم این یه و این طرف زمینه بکنم ببینیم ما یک حکم به عدد افرادی که ملاک درش وجود داره انحلال پیدا میکنه فرض کنیم اکرم العالم که ما میگیم اگر هزار تا عالم واقعی باشه حکم در واقع به هزار تا عالم منحل میشه انحلال پیدا میکنه خب وقتی من عیر پیدا میکنم که زید عالمه معناش چیه؟ یعنی عیر پیدا میکنم به مقتضی وجود یک مقتضی برای اکرم العالم خب حالا اگر در کنار این علمی که عیر پیدا کردم به زید عالمه عیر پیدا کردم برادر عمر هم عالمه نمیدانم برادر عمر همون زیده یا برادر عمر کس دیگری هست من بنام تردیدی خب اینجا علم به یک مقتضی دیگر پیدا نمی کنم اصل این که یک مقتضی اینجا وجود داره که اون مقتضی در وجود زید خب مسلمه اما این که یک مقتضی دیگری هم علاوه بر اون مقتضی معلوم به تفصیل وجود داشته باشه علم ندارم شک دارم پس بنابراین ما قاعده مقتضی مانع رو فقط در معلوم به تفصیل میتونیم اجرا کنیم.
اون چیزی که اهمیت داره اینه که من میدونم برادر هم مقتضی دارد و من نسبت بهش مسئولم.
مسئول معلوم نیست مسئول باشم. نه نه معلوم نه 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 معلوم نیست. ما اون چیزی که عقل حکم میکنه اون اینه که مقتضی یک حکمی که هست اگر این مقتضی احتمال داره همون مقتضی سابق باشه این تنجید این عقلا چی داره چون بحث قاعده مقتضی و مانع یک بحث عقلاییه اینجور نیست که برهان عقلی داشته باشه اصل تنجید علم اجمالی هم یک چیز عقلی نیست که هر چیزی که علم بهش تعلق بگیره حتما باید تنجید کنه بحث صحیح نیست ما اگر میدانیم شارع یک مقتضی اینجا داره نمیدانیم مانع اومده جلوی این مقتضی رو بگیره این عقلاان اون مانع به احتمال مانع اعتنا نمی کنن در باب مقتضیات ولی جایی که یک مقتضی دوم مشکوک هست اونجا اعتنا میکنن نه
آخه بحث مشکوک بودن مقتضی دوم بودن مهم نیست
نه مهمه در قاعده مقتضی مانع مهمه
چون من میدونم برادر عمرو مقتضی دارد
برادرم ممکنه مقتضیش همون ممکنه همون مقتضی قبلی باشه
این امکان چه دخلی داره
امکان دخلی داره به خاطر همینه که قاعده مقتضی مانع دو تا چیز به گردن من نمیاره
من چیز رو از نظر عقل هر به هر
تعدادی
که مستحق عقوبت وجود داره
بحث مستحق عقوبت از اینجا نیست دقت نکردید
بحث
ما این مقتضی مانع هست این مقتضی مانع نسبت به اولی ثابته
از قاعده مقتضی مانع درست فهمیدم
عقل اصلا عقل
این حکم مقتضی مانع یک قاعده دیگه هم داره که من به تعداد مستحق
نه اینجور نیست نه اینجور نیست ما در مرتبه حکم عقل احتمال داره برات جاری شه در اون رو که میخواید بگید در مرتبه حکم عقل قبه قابلا بیان من جایی داره ما داریم قبه قابلا بیان رو ما میخواییم بگیم اگر قاعده مقتضی و مانع جاری نمیشد در علم اجمالی هم برایتی میشدیم بعد توجه کنید خود علم اجمالی به تنهای کافی نیست برای تنجیز بدون زمینه قاعده مقتضی مانع کافی نیست
تو زمینه میخونیم به این فرمایش شما که میفرمایید از این ناحیه این یه اراده از ناحیه این من این علم یه اراده حالا شاید این دو تا اراده
اینا قاعده این کافی نیست باید مختزمانه باشه دیگه. مختزمانه بیشتر
علم مختزی، علم مختزی،
نه علم بیت مختزی دیگر باید داشته باشیم تا چیز بشه. بس اینه، من بس چیز که نداره که بس نه تو قرآن اقا میکرد در قضیه
تو این مثال چی
من همین خود همین مثالی که بدم همینه دیگه. یعنی در واقع من اینجا یقین دارم که یک تکلیف به گردن من هست، تکلیف ظاهر مشکوکه ولی در مرحله مختزی. خب اوغلا من نمیگم دو تکلیف به گردن
بچه لازم نیست بگیم دو
تکلیف، نه نه لازمه در قاعده مختزیمانه لازمه. بحث لفظی که نیست،
میگم مختزی ثابت آخر،
نه مختزی جدید هر وقتی در یک جا فقط یک مقتضی ثابته، یک مقتضا بیشتر قابل اثبات نیست.
آقا این مقتضی که برای من ثابت شده
ممکنه مقتضی همون مقتضی باشه.
نه
نه این ممکنه همون باشه، چون ممکنه همین باشه.
امتثال شرم یا نه،
بحث امتثال نیست،
ممکنه همون باشه.
نه بحث خود مقتضی که امتثال نمی‌طلبه نه نه خود اون، نه اصلا ممکنه مقتضی جدید نباشه. بستر اینه
مقتدی جدید نباشه، ولی من فارغ نمیشم ازش.
فارغ نشی
اگر مقتدی
توجه نکردید به نکته ای که من میخوام بگم. من میخوام بگم جایی که من قاعده مقتضی مانع عقلایی در جایی که من احراز کرده باشم که یک مقتدی جدیدی وجود دارد، جایی که احتمال میدم این مقتدی همون مقتدی سابق باشه، قاعده مقتضی مانع نمیاد. ما ادعامون اینه، شما میگید نه اهمه.
شما یه اشکالی میکردید که چرا اول علم تفصیلی رو نگاه میکنیم بعد میایم سراغ علم اجمالی، یه ترتیب اینجوری اشکالی داشتید.
نه هر دو نگاه کنید، نه هر دو نگاه کنید، نه هر دو نگاه کنید، نه نداره هر دو نگاه کنید. ما نسبت به اون طرف علم تفصیلی حتما مقتضی وجود داره، اون طرف مشکوکه. چی دیگه مشکلی ایجاد نمیشه که ما یقین داریم اون طرف علم تفسیر. حالا اون مقتضیش چه از ناحیه علم تفسیر
و یقین داریم برادر هم مقتضی؟
نه معلوم نیست
برادر، معلوم نیست
مقتضی جدا بود، برادر اون مقتضی مال مهمناته.
وقتی من یقین دارم که یک برادر هم
ببینید مقتضی خارجی، ببینید وقتی در خارج من احراز میکنم یک مقتضی وجود دارد، شک که در وجود مانع در خارج باعث نمیشه که این مقتضی اثرشو نکنه. اینجا من احراز یک مقتضی دوم خارجی نکردم، عنوان ها دوتا عنوانه، ولی معنون مهمه. اصیله معنون مهمه و معنون احراز نشده، ادعای اینه. خب این بحثی
که من علم تفصیلی نداشته باشم معنون احراز شده،
این که خارجن یک معنونی هست احراز شده. بله این که فیلم معنون احراز شده، بله با این که علم تفسیر نداشت شده، این که یک معنونی هست، بله اون احراز شده، اون تفسیر خودشو بذاره،
اشاره میکنیم بهش، میگیم اون
و اون باید از عهده او برگیرید، ولی مردد بین اون دو طرف. اینجا نسبت به مقتضی دوم خارجی احراز نشده، مقتضی دوم خارجی احراز نشده، مقتضی مانع
داریم. مقتضی که احراز شده ولو همونی باشه،
خب
همون مقتضی این باید احراز بشه فراغ ازش یا نه؟
چی؟
اگه اون باشه فراغ حاصل میشه، اگه اون نباشه فراغ حاصل نمیشه. یعنی همون برادر هم این مقتضی هست که شاید من
نه مراد اون مقداری که برای من چیز هست، من میدونم در این مقتضی وجود داره.
خب شاید این باشه، شاید
نه، در این مرتبه مقتضی من میدونم این حتما مقتضی داره، بیشتر از این مقتضی داشتم
احراز میدونم.
حالا شما میخواید بگید این احراز حقیقی اب نداره، یعنی نسبت به اون این من ببینید بحث سر اینه که من میدونم که نسبت به اون چیزی که علم تفسیری وجود داره نسبت به این حتما باید اون رو امتثال کنم. این که بیشتر از او شارع وظیفه دیگری به گردن من گذاشته نه که گذاشته مشکوکه. من بیشتر از اون تکلیف به گردن من گذاشته نه نگذاشته مشکوکه. اینجا احتمال داره همین شک، توجه فرمایید، احتمال داره هم به خاطر همین شک شارع تضاهم بین همون نکته‌ای که در شعبه بدوی هست که ما میگیم تضاهم بین اون ملاک واقعی الزامی و ملاک ترخیصی وجود داره. همون تضاهم باعث میشه قبح قابل بیان در مرتبه حکم عقل وجود داشته باشه. این همون اینجا میاد دیگه. خب در مرحله حکم شرعی که راحته دیگه، اون اصول شرعیه دیگه، مطلب واضح داره. خب یه طرف معارض داره، یعنی اصل این که ما در واقع اصل رو در هیچ طرفی جاری نمی کنیم به خاطر ترجیح لا مرجعه، ولی وقتی یه طرف اصل جاری نمیشه ترجیح لا مرجعه پیش نمیاد و دیگه این بحث ها سنده. با تحفظ به اینکه
انحلال واقعی نباشه مشکل هم نمیشه؟
با تحفظ به اون هم واقع میشه، یعنی چون ترجیح لا مرجعه مشکل بود.
انحلال اگه
کدوم بخواد، انحلال در مرحله اصول عقلیه رو اشکال داره، در مرحله اصول شرعیه. اصول عقلیه بحث نمونه دیگه، دیگه بحث نمونه دیگه، این نداره دیگه.
این در حال تواصل بود دیگه.
این در صورتی بود که متاثر باشن، هم علم هم معلوم متاثر باشن. حالا این فرقی هم نداره که عرض کنم اون شیء تفصیلی علم تفصیلی باشه، اماره تفصیلی باشه، اصل منجز تفصیلی باشه، هر چی باشه، این بیان در همه اون موارد میاد. خب یه صورت. صورت دوم این جایی هست که نه علم، علم متأخر هست، معلومش هم متأخر باشه. من اول علم اجمالی داشتم، بعدن علم پیدا میکنم که از این به بعد یک تکلیفی آمده است. ببینم روشنه که به اصطلاح علم اجمالی اثر داره. به در واقع نکته قضیه اینه، ببینید یه بیان این هست که این معلوم جدید یک موقعی اثر جدید میخواد بیاره، یک موقعی ما میخواییم بگیم که این معلوم اگر در اون طرف، ببینید فرض کنید که در اون طرف مثلا نجاست رو در نظر بگیرید، من یقین داشتم که یا این ظرف نجس بوده یا این ظرف نجس بوده، بعدن در روز شنبه یقین دارم یا ظرف الف نجسه یا ظرف ب نجسه، روز یک شنبه یقین پیدا میکنم که ظرف الف از یه شنبه به بعد نجس شده، از یه شنبه به بعد نجس شده. و عرض کنم خدمت شما، یه موقعی هست ما میگیم که این علم دومی که ما داریم اثر در واقع تکلیف جدید نمیاره، چون اگر نجاست در روز یک شنبه در حادث شده باشه، اگر این نجاست همون نجاست سابق باشه، این سبب همون سبب سابق باشه، نجاست جدید نمیاد، چون المتنجس لا یتنجس ثانیه. یه موقع اینجور مشخص میکنیم. خب این که این علم تفصیلی اصلا تکلیف جدید آورده باشه بر ما روشن نیست، چون روشن نیست خود اون علم اجمالی اثرش رو میکنه و بحثی نیست. یه موقعی هست نه، این یک تکلیف جدید قراره بیاره. فرض کنید المتنجس لا یتنجس ثانیه رو ما قبول نداشته باشیم و از این حرفا. خب معنای این بحث چیه؟ معنای این بحث این هست که ما یک علم تفصیلی داریم که از روز یک شنبه به بعد الف نجسه، یه علم اجمالی داریم که عرض کنم شیء الف تا روز شنبه نجسه یا اون طرف به طور دائمی نجسه، به طور دائمی نجسه. یعنی ما علم اجمالی داریم به کنه دو تا نجاست داریم، یه نجاست در تلف الف هست از روی یک شنبه به بعد، یه نجاست دیگه داریم که یا در تلف الف هست قبل از روز یک شنبه یا در تلف به هست به طورت مستمر. خب اینا اثر میگذاره و هیچ بحثی درش نیست. خب این صورت دوم هم روشن بحثه،
منحل نمیشه.
نه منحل نمیشه، هیچ کسی هم چیه؟ نه حالا اینجا بحث اینه که ولو این با تحلیل کردیم با دقت عقلی اینا دوتا علم عرفن کردن، میخوام بگم یکیه، که نه میخوام بگن همون علم اجمالی که از قبل بوده، این علم اجمالی الان دوباره چیز نمیشه. یعنی این حالا تحلیل عقلیش بود که تبدیل کردیم به دوتا علم اجمالی و از این حرفا. تحلیل چیز عرفیش این هست که میگن اون چیز المتنجه لا المتنجه ثانیه، اونی که قبلا مثلا حرام بوده حالا علم جدید پیدا میکنه، این علم تأثیر نمیکنه، همون علم تأثیر سابقش و امثال اینها. به نظر دقیقی ممکنه اون تحلیل رو بگیم، به نظر عرفیش هم این هست که قبلا منجز بوده حالا منجزه. اون تحلیلایی که دو تا علم داریم، یه علم جدید، نه یه مقداری استدلالات عقلی و تحلیلی قضیه است. بله چیزش این هست که نه، مجرد این که یک علم جدید، حکم جدید اینجا بیاد، حکمی که معلوم نیست این حکم جدید باشه، تأثیر اون حکم سابق رو از بین نمیبره.
حالا یه تفاوتی
اما اگه علم اجمالی
نسبت به
احد الاطراف طریقیه، فقط نفسیه. خب مشمول نه، تأثیر نمیذاره. نه مشمول نیست اینجا. حالا به نظر دقیقی که در نظر بگیری دو تا علم هست، هر کدوم در علم اثراتشو میکنه. به نظر عرفی که اینجور تشخیص و اوقاف این چیزا رو اصلا به نظر نمیگیره. عمده صورت سوم هست. عمده این صورت هست که در جایی که من علم پیدا کنم، به این که علم ما متأخر باشه و معلوم ما متقدم باشه. خب آیون عرض کنم خدمت شما، بعضی ها مطرح کردن که جایی که علم متأخر باشه معلوم متقدم باشه، این چون انحلال انحلال حکمی نه انحلال انحلال حقیقی، اینجا معقول نیست که منحل بشه. حالا تفصیلش رو بعد از بعضی از آیون یه بیانی تو کلامشون دارن که کنن میخوان اون انحلال رو چیز عدم انحلال رو اینجا مطرح کنن، میگن هنوز تنجیز وجود داره. اون اینه که میگن که قبل از حدوث علم جدید، قبل از اینکه این علم علم تفصیلی حادث بشه، اصل درخیصی در دو طرف با هم دیگه تعارض کردن و تساقط کردن و مردن. که اصلایی که مردن که زنده نمیشن امثال این. خب این بیانات بیانات برهانی نیست. کی گفته زنده نمیشن؟ به خاطر محضور معارضه، چون معارضه داشتن تساقط کردن، حدوثن بقاهن معارضه برطرف میشه، یا معارضه برزنده میشن، معجزه نمیشه. یعنی اینا مقایسه امور تکوینی، امور اعتباری با امور تکوینی شده. در امور اعتباری بستگی داره که اون موضوع داشته باشه یا نداشته باشه. حدوثاً موضوع نداره به علت معارضه، بقاهن موضوع داره به علت اینکه معارضه برطرف شده. بنابراین حدوثاً ترجیح بلا مرجعه بوده، معارضه میشده، بقاهن ترجیح بلا مرجعه برطرف شد، معارضه هم برطرف شد، اصل جاری میشه. اون
نور
دلیل تابعی رو داری یا نه؟ سب کنید دارم بحث تازه هم شروع میکنم. این عرض کنم چیز اولیه، این نکته اولیه ای که هست که خلاصه به این بیان، این بیانات ناتمامی هست. خب یه بیان که ما بگیم اینجا علم اجمالی بر نمیگرده، اون بیانی بود که جلسه قبل اشاره کردیم. اون اینه که ما بگیم ما در اینجا میدانیم که عرض کنم در اون طرفی که علم تفصیلی حادث شده، در او اصل به طور دائمی جاری نیست، یا اصلا در اون اصل جاری نیست، یا اون اصل از عرض کنم خدمت شما زمان حدوث علم تفصیلی جاری نیست. پس اطلاق ما یقین نداریم که حتما اطلاق احوالی دلیل در طرف معلوم تفصیلا زمین خورده باشه، ممکنه اطلاق افرادی زمین خورده باشه. اگر اطلاق افرادی زمین خورده باشه، بنابراین عرض کنم ممکنه اصلا برایت در اون طرف جاری بشه و مشکلی نباشه. خب این یه تقریب. این تقریب البته یه مقدار مبتنی هست که ما مبانی این مطلب رو بپذیریم که اینجاها دوران هم بین تغییر اطلاق احوالی و تغییر اطلاق افرادی باشه، عرفیش کدوم مقدم نمیداره و امثال اینا. ممکنه شخصی این مبنا رو قبول نداشته باشه، لااقل در اینجور مواردی که در واقع یک نوع ریشه های عقلایی به ارتباطات عقلایی همراه هست، بگه نه اینجا اطلاق افرادی رو حفظ میکنن، اطلاق احوالی رو مقید میکنن. شبیه ببینید مثلا اکرم العالم گفتن ما یقین داریم که زید در زمان دوم قدرت برش نیست، بنابراین تکلیف نیست. آیا اینجا میگیم مثلا زید تحت دلیل نیست مطلقا، یا نه میگیم این که عقل انسان حکم میکنه که قدرت شرط تکلیف هست، در هر زمانی شرط تکلیف در همون زمان میداند، بنابراین ما در واقع اطلاق احوالی رو مقید میکنیم به قدرت فی کل زمانه. ما نحن فی هم اطلاق احوالی اصل مرخص مقید است معارض نداشتن، حدوثا معارض نداشته، بقاعا معارض داشته، بنابراین حدوثا معارض داشته، بقاعا معارض نداشته، پس بقاعا باید اصل جاری بشه و مانعی در کرنه اینجا نیست. خب میگم یه مقدار اصل اون مبنا رو باید اینجاها تنقیح کرد. به نظر من مشکل ما اون مبنایی که داشتیم اینجا پیاده بکنیم، حالا توضیحاتی داره فرد این و سایر مواردی که
زمان درش ما
جاهایی که یک نوع چیزهای عقلایی وجود داره که از اول اون قید رو به اون اطلاق احوالی میزنن، مثل قدرت، مثل عدم معارضه و امثال اینها. این فرق داره با بعضی موارد دیگه که ما این مطلب رو اونجا پیاده میکردیم. نکاتی داره که اون جایی که حکم تأسیسی شرعی باشه و جایی که حکم با ریشه های ارتکازات عقلایی باشه فرق داره. به تفصیلش باشه یه موقعی اگر الان دیگه امروز چون میکنم بحث رو تموم کنم اجازه بدید وارد تفصیل این بحث
نشیم.
ما میگیم اینجا میپذیریم، اشکال نداره. این یه بیان. یه بیان اینه که اینجا نه، اون اشکالی که ما در جای دیگه میکردیم اینجا ها نیست، اینجا ها اطلاق احوالی رو باید مقید کرد. خب یه بیان. یه بیان دیگه این که اگر قبضه این کنیم از اون مطلب، اون مطلب این که خب اون بنده خدایی که علم اجمالی براش حادث میشه که یا این نجسه یا این نجسه، اگر از اول احتمال بده بعدن ممکن علم تفصیلی حادث بشه، احتمال بده علم تفصیلی حادث بشه، این در واقع از اول احتمال میده که این طرف درش اصل جاری نشه، احتمال میده که بعدن جاری نشه، احتمال میده که بعدن درش این اصل جاری نشه. ما بگیم که عرض کنم در اینجا مانعی نداره که در علتی که الان اصل رو در اینجا جاری میکنیم به دلیل اینکه به ظهور دلیل نسبت به اینجا داریم تمسک میکنیم، میگیم ظهور دلیل همین طرف رو میگیره، هم ظهور دلیل اون طرف رو میگیره، ترجیب الا مرجع و امثال اینها. نه، ما بعد از اینکه اون طرف عرض کنم علم تفصیل حادث شد، بگیم از همون اول اصلا اصل در اونجا جاری نشده بوده، اون طرفی که بعدن علم تفصیلی براش حادث میشه اصل در اون طرف جاری نمیشه. چون نکتهش اینه که نه اون طرف بعدن که علم تفصیل حادث میشه ما میفهمیم که از همون اول این مورد اراده شارع بوده، مورد اراده شارع بوده و بنابراین کرنه از همون اول اصل ترخیصی در اون طرف جاری نبوده. مثلا اینجوری بخواییم بیان کنیم، این یه تقریب. یه تقریب دیگه ای هست که این بیت توش نیست که از اول احتمال بده، اون تقریب این باشه. توجه بفرمایید، اصل این تقریبات که ما مطرح میکنیم اون اینه که چرا در جایی که یه طرف من علم اجمالی دارم که این یا این نجسه یا این نجسه، بعدن علم تفصیلی حادث میکنم که این از اول نجس بوده، از اول نجس بوده، فرض اینه. بحث اینه که علم تفصیلی که بعد حادث میشه چرا مانع از جریان اصل ترخیصی نیست؟ پاسخ مطلب اینه هست، یعنی اشکالی که اینجا مطرح هست اون اینه که اصل ترخیص اصل ظاهریه، اصل ظاهری قوامش به وصوله، اینجور نیست که اون در واقع شما میخواید بگید در اینجا عصر جاری نیست، در اون طرف دیگه عصر جاریه. این که عصر در اونجا بخواد جاری باشد به شرطی که بعدن علم تفصیلی حادث نشود، معناش اینه که منی که الان غفلت دارم، غفلت دارم، هیچ اصلا فرض نکرد و التفات هم ندارم که شاید بعدن علم تفصیلی برام حاصل بشه، اگر واقعا بعدن برام علم تفصیلی حادث بشه عصر در این طرف جاری بشه، اگر عصر در یه طرف جاری بشه و معذوریت برام وجود داشته باشه، در حالی که اصلهای عملیه قوامشون به وصوله، قوام اصل عملیه اینجور نیست که اصل عملیه احکام ظاهریه با احکام واقعیه فرق داره. احکام واقعیه ممکنه بگیم در مرتبه واقع خودش یک هویتی دارن، وصل عملم یه سرال ما اینقدر خلطایی داره، ولی روی مبانی متعارف آقایون که از حکم واقعی رو میگن در مرتبه واقع یک چیز هست، حکم ظاهری اینجور نیست.
حکم ظاهری
حکم چی؟
یعنی حتی با تحفظ مبانی آقایون حکم ظاهری،
بله بله آره حکم ظاهری قوامش ولو به در معرض وصول بودن. نمیخواد بگیم حتما آقای هاش شیخ اینجا تو چیز تقریرات آقای عراکین هست که اینجا قوامش به در معرض وصول بودن هست، اینجا در معرض وصول بوده، نه فرض کنه اصلا در معرض وصول هم نبوده. یه موقع شما میگید که اون اولی که من نرسیدم به خاطر اینکه فحص درست نکرده بودم، بعدن میفهمم که اگر فحص میکردم بهش میرسیدم، نه فرض رو در جایی در نظر بگیرید که در معرض وصول هم نبوده و بنابراین چون در معرض وصول هم نبوده اینجا نمیتوانین اصل در طرفی که علم تفصیلی در آینده برش قائم نمیشه جاری کنیم. از اول اگر بخوایم جاری کنیم بعد از حدوث علم تفصیلی باید جاری کنیم، که خب دوچار همون مشکلات این است که آیا اطلاع افرادی و اون مبانی که عرض کردم. ببینید بحث اینه، ببینید اشکال قضیه اینه. حالا من اصلشو بگم، ما ممکنه اینجا بگیم که علم تفصیلی که حادث میشه، علم تفصیلی که حادث میشه کشف میشه که از اول در اون طرفی که علم تفصیلی هست اصل جاری نشده بوده است، در طرف مقابلش اصل جاری شده بوده. به نکته این که اصل این که در یه طرف اصل جاری نشود به خاطر ترجیح بلا مرجح، همینه که در آینده بعد این مرجح حساب میشه. بس اینه، این قلتش اینه که اشکال این قضیه اینه که لازمه مطلب اینه که اون اصل ظاهری که در اون طرف جاری میشه بدون وصول اصل ظاهری جاری بشه، یعنی من بعدن کشف میکنم که از اول اصل داشتم و که این معقول نیست. خب اصل تقریب اینه، ما ممکنه بگیم که این بیانی که حکم ظاهری مقومش وصوله در حکم تمجیزی است نه در حکم ترخیصی. مانعی نداره شارع بگه که یک حکم ترخیصی از اول حکم ترخیصی گفته باشه برای اینکه اثر اون حکم ترخیصی ولو بعدن ظاهر بشه، مانعی نداره. حکم تمجیزی چون میخواد محرکیت ایجاد کنه، میخواد صحت عقوبت بیاره، صحت عقوبت واقعی معنا نداره.
حکم
وضعی چی؟ حکم وضعی نجاست. حکم ظاهری که
بحث
حکم ظاهریه. حکم ظاهری؟ نه، بحث ببینید
نجاست و اینها
اینا اونها که اشکال نداره. ببینید بحث ما سر این هست که معذریت و منجزیت آیا در مقام واقع میتواند یک اصل منجز وجود داشته باشه که من اصلا بهش چیز نکرده باشم، اطلاع نداشته باشم، شارع مقدس به من چیز کنه، به اصطلاح به چیزی که من بهش توجه ندارم نمیشه به اون، یعنی صلاحیت عقاب، چیزی که بتوان شارع برای عقاب استناد کنه باید چیزی باشه که در معرض وصول باشه.
اصل رو مصبت تنجیز نمیدونن، مصبت تکلیف ظاهری میدونن که با تنجیز
روح تکلیف ظاهری هم تنجیز و تعذیره.
حکم ظاهری مگه نمیگید حکم ظاهری واقعی ثانویه؟
خب
من داره شعاره در فرض شک به حکم واقعی اولی
نه
حالا ما شک داریم به حکم واقعی
نه نه بس در این هست نمیشه شکی درش معنا نداره. فرق اینه که به چی رو حکم ظاهری معذریت
حکم ظاهری که الان ما باید انجام بدیم. خب آره
خود اون حکم ظاهریه نمیشه
حکم ظاهری طولی داره.
نه اصلا معنا نداره. بس این هست که حکم ظاهری قوامش به وصوله، اشکال این بود. من عرضم اینه که اون حکم ظاهری که قوامش به وصوله حکم ظاهری که میخواد تنجیز بکنه، اما حکم ظاهری که ترخیص میخواد ایجاد کنه، تعذیر میخواد ایجاد کنه، مانعی نداره واقعا همچی چیده باشه. حالا این بیانات، البته اگر واقعا عرف متعارف این صورتی که ما در این تصویر میکنیم بپذیره، یعنی بپذیره همینی که اون طرفی که در آینده براش عرض کنم خدمت شما علم حاصل بشه بگه از اول ولو قبل از وصول علم این اصل درش جاری نمیشده، این هم بیانات درسته دیگه. این یک تقریبات بیشتر عقلیه تا تقریبات عرفی، یعنی عرفی بودنش دیگه بستگی داره که حالا روی مشی متعارف آقایون داریم مشی میکنیم، ولی من عمدتاً به نظرم اصل قضیه همون جواب اولی از که عرض کردم تقریبا اولی که در اینجاها اطلاق احوالی رو مقید میکنن. وقتی اطلاق احوالی رو مقید کردن در ادامه مانعی نداره اصل جاری بشه و نتیجه این احتمالات با هم فرق داره. ببینید نتیجه اگر گفتیم از اون در اون طرفی که چیز هست، در اون طرفی که علم تفصیلی نیست، از اول اصل مرخص جاری شده بوده، بنابراین اگر کسی قبلا اون طرف رو مرتکب شده بوده تجری کرده نه معصیت. ولی اگر گفتیم که نه از این به بعد اصل ترخیصی جاری می شود بعد از حدوث علم، بعد از حدوث علم اصل مرخص در اون طرف مقابل اجرا میشه، اگر این رو گفتیم از این به بعد به اصطلاح علم اجمالی از اثر میفته و اصل مرخص در یه طرف جاری میشه. بنابراین این که آقایون در انحلال حکمی نتیجه بحث این هست که آقایون آیسد می‌فرمایند در انحلال حکمی علاوه بر تعاصر معلومین تعاصر علمین هم شرطه، تعاصر علمین هم شرط هست. ما با این بیان می‌خوایم بگیم نه تعاصر علمین شرط نیست، همینی که عرض کنم معلومینشون معاصر باشن همین مقدار کافی هست برای اینکه بعد از حدوث علم در یک طرف از اثر بیفته. این در دفع شبهه اخباری ها در بحث علم اجمالی این مبنا خیلی موثره، چون شبهه اخباری ها یک انقلت مهمی که وجود داره اون اینه که اونا میگن باید احتیاط کرد چون علم اجمالی داره. جواب دادن که این علم اجمالی علم تفسیری وجود داره و این علم تفسیری اون علم اجمالی رو حل میکنه. از این جواب باز اشکال کردن که اگر قائل به انحلال حقیقی باشید این جواب درسته، ولی اگر قائل به انحلال حکمی باشید این در صورتی از اون علم تفسیری همراه علم اجمالی ایجاد بشه، ولی اگر علم تفسیری بعد حاصل بشه در انحلال حکمی شرطش تعاصر علمینه، تعاصر معلومین کافی نیست، بنابراین این کافی نیست. ما حالا با این بیانه که بخوایم بگیم نه، در انحلال حکمی هم تعاصر علمین شرط نیست، همین تعاصر معلومین کافی هست، بنابراین از این راه هم میشه شبهه اخباری ها رو پاسخ داد. هازا محصل و
استثام نقشی نداره اینجا، استثام حکم سابق هر
دو منجز بود قبلا؟ نه، اون منجز بودن به خاطر این بوده که موضوع داشت، حالا دیگه موضوع نداره دیگه، منجز بود چون اصلا یه طرف جاری نمیشد به خاطر ترجیب را منجز، حالا ترجیب را منجز شد از بین میره دیگه.
خب
اصل ظاهری شده داریم، اصل ظاهری داریم دیگه، اصل در اون طرف اطلاق میگیره، رفعیت کردیم از اون اشکال اولا، ما فرض اینه که اطلاق احوال قائل هستیم. اگر اصل اشکال اطلاق احوالی
نه،
چون اطلاق احوالی داریم بقاءً اطلاق یه طرف رو میگیر، اطلاق اصل مرخص طرفی که علم تفسیری هست رو نمیگیره، طرفی که علم تفسیری یا
ظهورش میگیره هم استصحاب ظهورش میگیره
چی؟
هم ظهور استصحاب میجاره میگیره، چون از سابقه داره شک اضافه هم که داره در
حکم واقعی مانجز هستیم. اون علم حکم ظاهری اصلا موضوعش وجود نداره، عرض کردم اونجا نکردیم حکم ظاهری، علتی که حکم ظاهری بود به خاطر این بود که ترجیب لامرجه بود، اینا قطعا ترجیب لامرجه نیست، ولو وجود همین اصل ظاهری موضوع اون رو ورود پیدا میکنه بر استصحاب، استصحاب موضوعش ترجیب لامرجه، علتی که اصلا حکم ظاهری ورود پیدا میکنه و از اون بر اون حکم ظاهریه، یعنی ما یقین داریم که دیگه حکم ظاهری بعد از این وجود چیز نیست،
یعنی که منجل نیست،
یعنی اون حکم ظاهری اینجا چیز نیست. خب بیا به هر حال ماه رمضان بر ما رحم کنید و به ما